Ya Allah, ya Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در صورت رابعه از کلام مرحوم محقق از صورت ثالثه از تسبیب، صورت مرتبه ثالثه از تسبیب، مشارکت حیوان در قتل چند صورت داشت. صورت رابعه عبارت این بود که اگر جراحتی به طرف ایراد بکنه و ثم عضه الاسد، در این مورد با فرض سرایت این دو و سببیت مجموع این دو برای موت شخص، شخص جارح قصاص می شود، منتها با رد نصف دیه، چون مرگ مستند به دو جزئه و جارح احد الجزئین و نصف القاتله. اینو مرحوم محقق فرموده. بعد فرموده و مثله در توزیع جنایت و ثبوت قصاص، مثله ما لو شارک با جارح جانی اول الاب، شخصی ایراد جراحتی کرد، شخصی اجنبی، پدر هم همدست طرف شد و به واسطه اون به جای اون عضت الاسد، حالا عضت الاب رو بگذاریم، استجیر بالله، پدر هم جراحت دومی رو به فرزندش زد و مجموع الجراحتین سبب موت طرف شد، سرتا. ایشون فرموده مرحوم محقق این مثل اون مورد عضت الاسد، با این تفاوت که در اونجا عضت الاسد به اعتبار اینکه خود اسد معنا نداره، ضمانتش محدور بود، پس نصف دیه رو باید ولی دم از جیب باید پرداخت کنه، ولی دم نصف دیه رو پرداخت میکنه به جارح از جیب، چون جارح نصف القاتله، ولی اینجا الاب یضمن نصف دیه. اما این مثل قبلیست در این که لا قصاص بر اولی ثابته بر اون اجنبی به اعتبار اینکه جنایتش مؤثر در قتل بوده و عمدی، و ولی دمم که میخواد قصاص بکنه باید نصف دیه رو به شخص جارح جانی اول اجنبی پرداخت کنه، منتها در فرق عضت الاسد از جیب باید پرداخت میکرد، اینجا یأخذ و نصفت دیه از جانی دوم که ابه، چون اب لا یختص من، نصف دیه رو از پدر میگیرن چون پدر نصف القاتله و پرداخت میکنن به اون وارث یا به اون خود اجنبی جانی اول و قصاص ثابت میشود.
چون از مرتبه چهارم حساب نکردم که شخص ثالثی ارادش مؤثر در وقوع جنایت،
خب این از اون موارده، عیبی نداره در حقیقت، منتها از این حیث، از این حیث که میخواد بگه فعل این پدر از قبیل فعل الاسد در این که موضوع قصاص نیست، ولذا من مکرر گفتم بازم تکرار میکنم، اون اولین فرضی رو که مرحوم محقق میفرماد عنوان صورت رو از اون باید برداشت کنید، و اما اون فروضی رو که بعدن عطف میکنه در ضمن صور، در ضمن یک صورت فروض بعدی رو که عطف میکنه، این معناش این نیست که خلاصه الا ولا بود تمام خصوصیات اون عنوان در موردش هست. اونه که میخواد گاهی وقتا دفع توهم بکنه، میخواد بگه این ذیل با اون صدر فرق داره، گاهی وقتا میخواد بگه این ذیل با اون صدر در اون موضوع موجب قصاص مشارکه. و دیگه میخواد بگه اگر پدر شریک بود مثل اسد، نمیخواد بگه پدر حیوانه. فرض ما موارد مرتبه ثالثه مشارکت حیوانه. لو شارک مع الجارح الاول الاب این مشارکت الحیوان نشد. اما در اون نکته قضیه ثبوت قصاص بر اون جارح اول و ثبوت رد نصف دیه، این با اون صورت هم خصوصیت هست. حالا بحث تا مثل قبل دیگه، شارکه به این معنا که همون جوری که در قبل ممتاز به جای عضوه الاسد عضوه الانسان، یعنی فرض وجود یک شخص دیگری که اون شخص قصاص در موردش ثابت نمیشه. نه لو شارکه الاب لو شارکه حر فی قتل عبد، تو عبارت محقق با دینم آمده، یعنی اگر شخصی جارحی عبدی رو جراحتی بزد، عبدی رو مجروح کرد، بعد از اون حر دیگری جراحت دوم رو ایراد کرد، خب لا یقتص من الحر للعبد، چون از شروط قصاص تکافؤ و تساوی در رقیت و حریت، و انسانی که حر بود جارح ثانی وقتی که حره لا یختصمه، سوا اون کان الجارح الاول حرن او عبدن، از این دومی لا یختص چون حره. اگر بنا بشه اون اولی یعنی مورد جنایت و جرح اول عبدی باشه ولی یه دم حق داره اون عبد رو قصاصا بکشه، اما معرد نصف، حالا نصف قیمتهی او نصف دیه، و به تعبیر آخر اقل الامرین من نصف دیه و نصف القیمه، چون اگر قیمت عبد از دیه هر بیشتر باشه رجع الى دیه در موارد جنایات که موجب دیه است، لا یتجاوز بقیمت العبید دیه الاحرار، یعنی نباید هیچ وقت قیمت عبدی که در مقام استیفاء به عنوان دیه فرض میشه از دیه حر قیمت عبدو بیشتر نباید محاسبه کرد. ان کان قیمت العبد به مقدار دیه او دون دیه، همون مقدار قیمت العبد لحاظ میشه، و اگر بنا شد که قیمت او بیش از دیه است سقف دیه عبد در این فرد همون دیت الاحراره. اینو مرحوم محقق فرموده ول کلام فی هو کلام فی ما تقدم در مسئله لو جرحه انسان ثم عضه الاسد طابقا نعل به نعل فلا نوعی. نصف قیمت منطقه نصف قیمت اقل الامرین من قیمت ال عبد و دیت الحر. من یه نکته سحر داشتم نگاه میکردم عبارت محقق رو به ذهنم زد که اگر اون منظور محقق باشه دیگه اشکال دیروز ما به ایشون وارد نیست، و اون این که سمهی که در عبارت محقق آمده به معنای تعقیب نباشه بلکه به معنای عطف باشه. لو جرحه شخص ثم عضه الاسد یعنی و عضه الاسد، نه ترتیب زمانی. و ما استعمال ثم رو به معنای عطف بدون ترتیب زمانی هم در استعمالات قرآنی و هم در استعمالات لغوی داریم. یا اهل المغنی کجا داریم؟
معنی ثم
اونجا رو توجیه میکنم، نشان توجیه میکنم، میفرماید ترتیبه هر چیزی فرماید یعنی میگه
اینجور هم جازشه. خب
میگه که ترتیب هر چیز به حساب خودشه، مثلا میگن تذب و جفلانون فولده، اینجا فولده به معنی جمع فردا بچهش به دنیا اومد، یعنی به حسب
اینکه
برای یه زمانی
بگذره. حالا گفته یا نگفته برام خیلی مهم نیست دیگه. حالا اگر موقعی هم نگفته باشه من میگم که استعمالات ثم در غیر مورد تعاقب و ترتیب زمانی، اگر الان یادم بیاد اون آیه‌ای که به ذهنم بود قبل، بله ثم، بله بله ثم، یا الله عرض کنم، بله ثم اذا انتم قیام تنت. این حالی الان اون باب یه آیه بود سحر به ذهنم خیلی روشن بود که ثم اونجا برای ترتیب نیست. ثم اذا انتم قیام تنتشرون، که در قضیه قیامت که وقتی که محقق شد، ثم معناش این نیست که بعد القیامه ثم اذا انتم قیام تنتشرون، نه یوم القیامه این خصوصیتش، منتها از این روشنتر. بله بله، این در رابطه با بنی اسرائیل بود. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منكم من دیارهم، داره اون مطالب بنی اسرائیل رو میگه، شما چه کردید چه کردید. ثم اذا ثم، بله ثم انتم هؤلاء، ای بنی اسرائیلی که الان مخاطب هستید، ثم انتم هؤلاء علاوه بر اون جرمایی که مثلا قتل انبیا کذا بود، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، اینکه قتل و اخراج فریق من دیار لازم نیست که اینا بر هم مترتب باشه، کما اینکه لازم نیست مترتب زمانی بر قبل باشه. این آیش رو قبلش، آیه قبلش خب ثم انتم
یذالکم و سابق به لعلکم تتقون ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء. یعنی ثم آتینا مهلت درش نیست، به معنای
این که مهلت نیست، بحث این که تراخی یه مسئله، بحث این که به دنبال اون بحث دیگه است. نه اصلا من میخوام بگم ثم به معنای عطف بدون تراخی زمانی. بله بله ببینید هم این مورد ان استغفروا ربکم ثم توبوا الی، خب کلام اینه که استغفروا ربکم مقارنه با توبه، و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الی یعنی استغفار میکنید ولو مقارنه با استغفار هم توبه میکنید، بلکه با خود استغفار توبه محقق میشه، نه اینکه بعد از استغفار توبه. موارد متعددی الان دیگه از ذهنم پرید، موارد متعددی بیش از یک مورد دو مورد در استعمالات ثم به معنای عطف نه به معنای تعقیب زمانی. اگر این باشه عبارت محقق درسته، فرموده اذا جرحه انسان ثم یعنی وعظه الاسد، که اینجا محقق ناظر به این ثم و سرتا، که اگر این دو جنایت منشأ سرایت و مرگ طرف شد، جنایت توزیع میشه، قصاص ثابت میشه بر اون جارح اول معرض نصف دیه.
اگر همون سرایت آمدیده نمید رو یک معرض کنیم، اگر ما سرایت ها رو یه جور در نظر بگیم که انتصاب در دونه مرگ به هر دو باشه، نه که یه جوری مثلا حالت طولی بگیرید که مثلا
نفر با تعاقب فعل آقای من که فرمایش شما رو دیروز متوجه شدم، با تعاقب فعل منفک که از این نیست، با اعتراف به این که فعل اول به تنهایی کافیه برای تحقق موت نیست، اون موت تحققش در خارج تبعض بردار نیست، نیم مردن در خارج ما نداریم، یا مرگ این امر بسیطه، یا مرگ هست یا نیست، نیم مردن نداریم. خب حالا که نیم مردن نداریم، فعل اول مؤثر در موت نیست. کلام اینه به نحوی که اگر فعل اول مستقل بود و فعل دیگری ذمیمه نمیشد نمیمرد. بله لا محال فعل ثانی منشأ وقوع قتل، به این معنا که با فعل ثانی اگر براش اون فعل اول موجب سرایت و تأثیر فعل سابق در موت فعل جمله بشه به نحو جزء العله، فعل ثانی موثره.
حالا من این مثالی که من میزنم، این بنده خدا اول یه جرمی به دست راست وارد کرد، بعد این حیوان دست چپ رو گاز گرفت،
بعد از فردا
اصلا این تأخر زمانی، بعد هر دو عفونت میکنه و دکترم که میره میگه آقا این دو تا عفونت دیگه مستقل از همه
با همین پشت به نحوی که اگر اون عفونت جرح دیروزی بود طرف نمی مرد. با این فرق. پس بنابراین مرگ این آقا به واسطه این فعل متأخر شکل گرفته. این چرا؟ به خاطر که اون فعل سابق محقق مرگ نبود. یه دفعه بزنم ترجیح نداره دیگه، یه دفعه بزنم مستند به هر دو در عرض همه فعل احد و هما رجحانی در نسبت نداره.
اینجا معلوم این تأخر زمانی که لازمه اینه که حتما این مسبب باشه برای اینکه اونم عصب دار باشه.
چرا دیگه؟
هیچ فرقی نداره.
یعنی مرگ مسبب از چیه؟ مرگ از مسبب جراحت ثانیه که این جراحت ثانیه عبارت از مباشرت در جزئی و فعال کردن.
این اتفاق افتاد.
در نمیاد برای اشکال کردی دیگه. خب اگر از عبارت محقق اون در میامد با اشکال نمی کردی.
تحفظ بعد این قیدی که این از اثر گذاری اشکال از داری بارده در اگر نه اگر حدودا مستقل تا آخر هم مستقل پیش برن در کنار هم لباشه خب این فرمایی به حکم که درست میکن بود.
تا آخر یعنی که با هم تا آخر پیش برن یعنی در عرض هم واقع بشه.
بله یعنی تو از زمانی که مهم نیست،
زمانی مهمه. اصلا تمام از کردم چه فرق بین این کسی که 9 ضربه دو نفر زدن طرفو 10 ضربه قاتله، اولی 9 ضربه زد و رفت خوابید و دیگه گفت نمیخوام طرف بمیره، دومی ضربه 10 رو زد و طرفو کشت، کی قاتله؟ یه لحظه
نفر دوم
باری کلا. حالا شما بیاید بگید که با فرض این که نفر دوم قاتله، مگر نه اینه که ببرید دکتر میگه اون ضربات قبلم در مرگش تاثیر
داشته؟ چرا
فرض
کردی اصلا
مثل قاتل نفر دهم؟ برای که با فرقی بین اینا ماهوی حس نمی کنم. شما منو قانع کنید چه فرق بین حضرت الاسد که لولا اون ضربات قبل این به تنهایی مرد به دنبالش نمی آمد و بین اون ضربه عاشره از شخص ثانی؟
یعنی اونجایی که آزو قرآن شما یه قیلی داره تحمیل می کنم برای عبادت برای
قیده چی؟
که سببیت عرض بر اثرگذاری
لا محاله، چون که فرض کردید با فرض این که جرح اولی برای تحقق موت کافی نیست. حتی که از این من حسه می کنم باشه بخونید یه مورد دیگه. این هم بعید نیست همین دور باشه که اینها فی الاخرت هم الاخسرون ثم ان ربک
للذین
هاجروا من بعد ما فتنوا. خب اینجوری که بعد از آخرت ان ربک للذین هاجروا و فتنوا چی بعدش؟
من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم.
یعنی اینم باید همینجور باشه که نسبت به اونام خدا آمرزنده است، نه اینکه آمرزنده است که به این معنا که بعد از آنی که اون فل آخره اونا رو عذاب میکنه اینا رو به بهش میبره، چون قبلش این بود که فل آخرت هم الاخترون اون اهل جهنم. خب ثم ان ربک، یعنی بعد از آنی که اونا رو برد جهنم اهل بهشت رو میبره. آمرزش و نصیب اونها میکنه. یه دفعه آیه رو به ترتیب بخونید.
لاجرم انهم فی الاخرت هم الاخسرون،
گناهکارا هم الاخسرون. ثم این ربک، للذین بلند بخورید دیگه،
ثم این ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا این ربک
من بعد ها لغفور الرحیم. لغفور الرحیم یعنی بعد ما اون که اونا فی الاخرت هم الاخسرون، بعد از اون این ربک به نسبت به اینا لغفور الرحیم. ثم به معنای اصل اون هست، اینم هست که انه گفته اونا فی الاخرت هم الاخسرون و این ربک به نسبت به اینها لغفور الرحیم.
او تدل على عدم الخلود.
لا سرور للذين هاجروا وفتنوا وهم غير الذين هم الاخسرون. فرق الآية هذا. حالا اگر کردم ابن قد اگر ابن هشام هم نگفته، این ما این موارد رو داریم و اینطور نیست که فهم ما از لغت از فهم ابن هشام نسبت به لغت کمتر باشه. درسته ابن هشام شاید شامی باشه، رگه عربی که از ما غلیظتر باشه، ولی ما هم یه رگه عربی داریم که فهم لغات خیلی برای ما موقوف بر مراجعه کتب لغت نیست. یعنی این حالت رو احساس میکنم و در این موارد ابن هشام هم که 1400 نبوده، ابن هشام هم فرض بکنید بعد از عصر روایات به کم صد سال بوده دیگه. اگر بنا شد اصل عدم نقد برای ابن هشام بعد از 500 سال از روایات یا 700 سال از روایات باشه، بین 500 و 700 و بین 1300 و 400 فرقی نیست. چون
مقتضای حالا بیان بلاغی قرآن که
حالا اگر بناست لغت ما در قرآن میگیم یعنی مجاز که نیست. محققم بابا هلی عربه طبق همون صرافت طبعش یک استعمال عربی برای ثمه کرده که همون ثمه به معنای اصل. حالا که من میگم شاید تو کلمات ادبا مراجعه کنید ثمه رو به معنای اصل هم باید تو کلماتشون باشه، چون این موارد رو موارد من به نظرم موارد واضحیه که ثمه به معنای اصل، نه به معنای یعنی نه قضیه بلاغی و فضای خاص، نه به معنای صرافت استعمال عربی.
این دو تا خبره دیگه.
خب نسبت به این مرتبه رابعه که صورت رابعه، قبل از آن که بخواییم وارد بعد مرتبه رابعه بشیم، یه نکاتی در این صورت مونده و یه صورت خامسی هم مونده، باز اون تمام بشه وارد مرتبه رابعه بشیم. در رابطه با صورت رابعه از این مرتبه ثالثه، مرحوم صاحب جواهر به مناسبت یک فرعی رو عنوان کرده. فرض چی بود؟ فرض این بود که جرحه انسان ثم عضه الاسد، فرمود جنایت علی النصف مع ثبوت القصاص. بعد مرحوم صاحب جواهر فرموده اگر ذمیمه بشه به این دو جنایت، جنایت ثالثه‌ای، مثل این که ماری که ما میکنم مثال ایشون حیه باشه، ماری هم جنایت سوم رو ایراد کرد، ایشون فرموده اینجا جنایت تقسیط میشه اخلاصن، یعنی سلسش میشه مال اون جارح، دو سلسش هم مال اون دو حیوان اسد و حیه. بعد فرموده و یحتمل بگیم توزیع علی النصف و این تعدد حیوان، یعنی بگیم همه حیوانات یک طرف و اون جرح الانسان یک طرف، نصف جنایت مال اون جراحت انسان، نصف جنایت مال جراحت الحیوان مهما تعدد الحیوان. یعنی اگر 10 حیوان دنبال کردن قضیه رو، اوه الاسد ثم لدغته الحیه ثم نمیدونم عقرب ثم یه گرگی ثم اینها، 10 اگر ذمیمه شد، توزع الجنایه نصفین، انسان جارح علیه نصف جنایت و لذا یختص من معرد نصف دیه علیه و بقیه جنایت مربوط به اون حیوانات میشه. چرا؟ برای که اون حیوانات در عدم زمان شریکن، که انه اون جزء زامن عبارت از جرح الانسانه و اون جزء دیگر عبارت از اون جراحات صادر از حیوانات متعدد. اینو ذکر کرده مرحوم صاحب جواهر. بعد فرموده ولیکن نهو خلاف الاجماع ولا یساعده الاعتبار. دو دلیل بر ردش میفرماد. اولا خلاف الاجماع، اجماع داریم بر این که توزیع جنایت به عدد جناته نه به عدد زامنین. تا شما بگید که مثلا یکی زامن دیگری که زامن نیست نصف جنایت، نه، به عدد جنات. حیوانات متعدد، جنایت به تعدد حیوانات هم باید توزیع بشه. اعتبارم با همین مساعده، یعنی این که وقتی جنایت به اسباب به امور متعددیه، خب این بیچاره ای که جرحه عشر القاتل، اون تسعت و اعشار قاتل دیگه نه حیوان دیگه. به همون بیانی که اگر یک حیوان مشارک بود نصف القاتل، اگر مشارک نه حیوان دیگر بود، این آقا عشر القاتل نه نصف القاتل. فرضا لا یساعده الاعتبار. پیامد داره. خب یه لحظه صبر کنید تا پیامد اینو ببینید چه خواهد بود. بعد مرحوم صاحب جواهر قدس سره نکته ای میفرماد، میفرماد بله در جراحات و این در جراحات صادر از شخص واحد این حرف جاری نیست. یعنی اگر یک انسان یک جراحت ایراد کرد، انسان دیگری نه جراحت ایراد کرد، اونی که نه جراحت ایراد کرده علیه تسعت الاعشار، با حال این که اینا دو جانی هم علی قاعده باید اینجوری میشد، ولی فقهیاً اینجور نیست. یعنی شون میگه من قبول دارم اگر بنابشه جراحات متعدد از شخص واحد، اون جراحات لا توزع علیه جنایه، ولی جراحات از اشخاص متعدد توزع علیها. حالا اشخاص متعدد یا حیوان متعدد. ولذا اگر این آقا یه چاقو زد، نه نفر دیگه هر کدوم یه چاقو زدن، جنایت توزع و بلعش. ولی این آقا یه چاقو زد، یه نفر دیگه نه تا چاقو زد، از جنایت و توزع به نصف. ایشون میگه العبره فی توزیع به تعدد الجنات لا به تعدد الجنایات و الجراحات. ولذا اگر جراحت متعدد بود، به صرف تعدد جراحت جنایت توزیع نمیشه، مادامی که جانی واحده. اگر جانی واحد بود ولو جراحات متعدد، بین اون و بین دیگر جنات باید ببینیم تعداد چجوره. اگر یک نفر یک جراحت، نفر دیگر نه جراحت، توزع الجنایه به نصف. ولی اگر یک نفر یک جراحت، نه نفر دیگر هر کدوم یک جراحت، توزع الجنایه بر اینها به لعش. فرموده این در باب انسان اینجوره، در باب حیوانم که انده اوشو میخواد همین رو بفرما، که در باب حیوانم اگر بنا شد که حیوانات متعدد بود جنایت توزع، ولی اگر حیوان واحدی جراحات متعدد، نه، به همون نحویه که انسان واحد. اینو از فرموده صاحب جواهر. عرض ما اینجا به صاحب جواهر یه نکته، و اون این که یا مرحوم صاحب جواهر، شما در این که معیار در توزیع عدد جانیه نه عدد جنایات واقعه و جراحات، فرمودید دل اجماع و یساعده الاعتبار در فرض تعدد حیوان، اینجوری گفتید. میگیم که اما اجماع نمیدانم حالا اجماع تمام باشه یا نه، اما اعتبار، اعتبار مساعده اینه که به تعدد اون جنایات شما در نظر بگیرید. یه نفر اگر یکی زده، یه نفر دیگه 9 تا زده، خب کلام اینه که این قتل صادر از این 2 نفر هست، اما هر کدوم نسبت تأثیرش با دیگری فرق داره. و تظهر الثمره کجا؟ در باب اتلاف اموال. در اتلاف اموال اگر 2 نفر مالکیتی رو تلف بکنن، عملا اعتباری که الان در خارج هست، راهنمایی و رانندگی وقتی که میاد کروکی میکشه و تأثیر گذاری در مورد جنایات رو فرض میکنه، به نسبت چی در نظر میگیرن؟ به مقدار تأثیر فعل. میگن این آقا 10% تأثیر گذار بود، اون آقا 30% تأثیر گذار بود، اون آقا 50%. نمیگن 3 نفر بودن توازد علیه مخلاف هست. هم در تلف اموال هست، هم در تلف نفوس.
در تلف اموال با دیجه باشه همه مستقل عمل نکنه، یعنی با هم یه اتفاقی
هست. میدونم حالا
سه نفر اومدن ماشین رو هول دادن، یکی مثلا 10% زول داد، یکی 90%.
بله دیگه، کلام اینه که جنایت واقعه از 3 نفر صادر شده، اتلاف از 3 نفر، اما تأثیر هر یک از این 3 در وقوع اون تلف متفاوت از دیگر.
3 نفر اومدن هول دادن یه ماشین رو دادن، مثلا انداختن تو درو، میگن تو مثلا 50% زول داری، 50% بهش بده، یا مثلا 3 نفر شدی
اینجور میگن. چطور شد که اگر برامش هر کدوم یه فعل مستقلی از دیگری باشه، شما اونجا میگید که توضیح میشه به نسبت؟ شما چطور شد الان شما اونی که مسموع هم هست در خارج اینه که راهنمای رانندگی در وقوع جنایت افراد فقط در نظر نمیگیرن، مقدار تأثیر فعلشون هم در اون جنایت و اون
مثلا ماشین واحد تصادف که بکنه، میگن مثلا وزارت راه اینقدر درصد مقصر بوده، اون اداره بخت رو الله میذاشته اینقدر درصد مقصر، این راننده خاصی هم اینقدر مقصر بوده.
یعنی اون اسباب متعدد رو با نسبت تأثیرش در اون تلف در نظر میگیرن. ولذا اینی که مرحوم صاحب خیلی مسئله مهمیه ها، این که مرحوم صاحب جواهر یک کلمه به نیش قلم گفت لل اجماع و یساعد و قل اعتبار، اتفاقا در باب تلف اموال حداقل به وضوح این معنا دیده میشه که اعتبارا اغلا در تلف اموال نسبت تأثیر فعل رو در تلف هم میسنجن. پس علی اعتبار و لا یساعد. اجماع هم که چه عرض کنم، ادعای اجماع اونم تو کلام صاحب جواهر چقدر قابل اعتماده. عمده اینه که ادله‌ای که داریم و سیأتی انشاءالله تعالی ما ینفع المقام فی بحث اشتراک در قتل و در جنایت قتل، اونجا این بحث رو دنبال خواهیم کرد که آیا العبره به عدد الجنات یا به مقدار جنایات ولو از شخص واحد. یعنی اگر 2 نفر تأثیر گذارشون مختلفه، باید یه نسبت توضیحش فرق بکنه، یا این که نه توزع و نصفن ولو این که جنایتشون مختلف باشه فی تأثیر قدره. ایشون خلاف اعتبار میتونه، یعنی میگه باید توضیح بشه بر اون 3 تا.
بله
اینو میگه مساعد اعتبار. بعد میاد که نعم، اونجایی که 2 نفر کار رو انجام بدن، یکی جراحات بیشتری از دیگری، اونجا میگه نه، اینجا توزع و نصفن. عرض من اینه یا صاحب الجواهر، شمایی که با اعتبار پیش آمدی، در اعتبار نسبت به اونجایی که یک نفر جراحات بیشتری ایراد میکنه، تأثیرش در مرگ و در قتل و جنایت بیشتره، اعتبار مساعده با اینه که ضمانت و تعهدشم بیشتر باید باشه. اگر معیارتون اعتباره، اعتبار مساعد و بر تفاوتی که شما میخوای بگی نه، توزع الجنایه به عدد الجنات لا به مقدار تأثیر الجنایه. آقای من علت اجزایی داره، مرگ بسیطه، علت مرگ بسیط نیست.
شما میگید
ماشین آقای
من مثال من رو در نظر بگیرید، مرگ بسیطه، اما این مرگ نیاز به 10 ضربه داره. تحقق این مرگ معلول 10 ضربه است. یکی یه چی زد، اون یکی دیگه 9 تا زد. یکی یه چاقو زد، یکی 9 چاقو زد. و مرگ معلول مجموع 10 چاقوه. این که دیگه میشه؟
مثال ماشینی که
با دو دست، حالا که ما اون مثال رو لازم نیست بگیم که حالا قضیهش چیه، ولی کلیه قضیه اینه که میتونه علت تأثیر برخی از افراد در وقوع معلول بیش از دیگری باشه. یعنی یک سنگ 200 کیلویی و اون آقای چیز وقتی که منم میام کنارش باید میستم، میام آقا گوشهشو بگیر، منم گوشهشو میگیرم، اما اون آقای تحمل و یک بار بیشتری رو، من که گوشهشو میگم بله، اون آقا 190 کیلو بار برمیداره، منم 10 کیلو بار میتونم بردارم، دوتا که با هم زمین میشیم سنگ 200 کیلو برمیدارم. این بلند کردن این سنگ به هر دوی ما منتسبه، اما تأثیر هر کدوم در بلند شدن این سنگ به یک مقداره. این هم نسبت به صورت رابعه. از صورت الخامسه آخر صورت من المرتبت الثالثه در کلام محقق، مرحوم محقق این گونه فرموده: لو کتف انسانا ثم القاه فی مسبعه، و قتلی اتفاق بیفته به واسطه مرور اسد اتفاقا، فلا قوده بلکه تثبت الدیه. یکی از موارد مشارکت حیوان و تصویب، یه آقا رو خلاصه دست و پای آقا رو بست، انداختش، نه القاه و الاسبع، القاه و فی مسبعت، یعنی جایی که ممر سباعه، ولو به حسب احتمال تو صحرا انداخت، شاید شیر رد بشه، شایدم نه. مسبعه یعنی اون جایی که کنه و معرضیت و مقنت و سباعه. لازم نیست اگر این که حتمی باشه که فرقی نیست بین این که بندازتش جلوی شیر یا این که بندازتش یه جایی که میدونه یه ساعت دیگه شیر میاد. عبارت محقق اینه، همین محققی که گفت لو القاه الى الاسد یقتص من، لو القاه الى الحوت یقتص من، فرمود لو کتفه و القاه فی مسبعت فافترسه الاسد اتفاقا فلا قوده و تثبت الدیه. اینجا مرحوم محقق قدس سره اون حیث مفروض در مسئلش به نحوی که متفاوت باشه از اون چهار صورت قبل اینه که وقوع موت قطعی نیست، چون مسبعه جاییه که معرضیت و مظنه برور سباع داره، ممکنه شیر رد بشه، ممکنه مسرد نشه، ولذا فرقش با اون موارد دیگه، مثلا اون جایی که القا علیه الحیه یا انهشه الحیه، اونجا مرحوم محقق فرمود لعنه به طبعه ضارن یا کشنده، پس اون فعل که انه ملازمه غالبی داره یا مقارنت غالبی داره با مرد شد ام. پس اینجا رو که داره فرض میکنه یه جاییه که عبارت محقق هم اینه، فافترسه الاسد اتفاقا صدفتن، عرض مسبعه است یعنی معرفیت مرور سباع داره، ولیکن مرور سباع قطعی نیست، صرف معرفیت احتماله، به خلاف ما لو القاه الى الاسد فافترسه الاسد، اونجا فان الاسد غارن به طبعه، القاء الى الاسد مثل القاء الى النار، چطور لو القاه في النار کان قاتلا عمدن، لو القاه الى الاسد هم بدون شک ایشون فرمود یقتص تفقد یثبت القبض، در حوتش هم فرمود، در اسدش هم فرمود، اما اینجا که آمده فرموده نه لو القاه مکتوف، این که مکتوفن به خاطر اینکه اگر این آقا مکتوف نبود در میرفت از اونجا، مکسوف منظور اینه که دست و پای طرف رو بس. لا یمکن اول احتسام علا تقدیر مرور سبع. اما اینکه وجود سبع و عدم سبع قطعی نیست، اینجور نیست. ولذا مرحوم محقق در این فرض فرموده چون قطع عمدی نیست به خاطر اینکه سبع وجود سبع قطعی نیست بلکه احتمالی است و اتفاقی است، لا یکون هذه الجنای عمدن. مرحوم آقای قدس سر رو تفصیل عام خودش رو اینجا پیاده کرده. کلام ایشان رو مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین.
چون مرحوم محققه زمان فرسی که قبلا میزد که این از اون چیزه که یخ تدوغن قرص خالدن و اینا باید اینجا رو غالی و بساس میشود که یکی از راهایی که کسی میتوشنه که دستورشو میبنده میدازن یه جایی که ممکن حیوانات
زد ممکنه یا مثلا یه جایی اینو از اون راه هاییه که یقصد و به هلقت را کسانی این کار رو بکنن یقصد و به هلقت غالبنه یا اینکه ما یحتمل معهوب و قلقن حالا ما که اینو عمد میدونیم ما اینو معرض میدونیم.